به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت: غیب چیست و عالم غیب کجاست؟ غیب یک مفهوم کلیدی و بنیادین در ادیان وحیانی همچون اسلام و یهودیت هست و شاید مسامحتن بتوان گفت که فرق فارق بین دین وحیانی با فلسفه و علم همین مقوله غیب هست. آنچه که دین رو دین میکنه و به اون یک هویت مستقل میبخشه غیب هست. فلسفه بر مرکب عقل حرکت میکنه و علوم به ویژه علوم تجربی بر مرکب مشاهده مستقیم، مشاهده حسی حرکت میکنند. اما غیب حوزه‌ای هست که بر عقل و بر حواس پنجگانه و ظاهری ما پوشیده است و عقل ما و حواس ظاهری ما به اون ساحت و به اون حوزه راه ندارند، نمیتوانند در اون فضا وارد بشند و تکاپو کنند. از همین روز که علمگرایان، پوزیتیویست ها و همینطور کثیری از عقلگرایان، رشنالیست ها، غیب رو انکار میکنند، اون رو یک امر موهوم و خرافی تلقی میکنند و همین است سر عناد اونها با دین. انشاءالله در این برنامه به طرح و بررسی مقوله فربه غیب میپردازم و ابتدا توضیحاتی خواهم داد درباره جایگاه غیب در نظام فکر دینی و اینکه اساساً معنای دقیق غیب چیست، و انشاءالله سپس میپردازم به سطوح مختلف غیب، چون غیب یک حوزه متجانس نیست بلکه سطوح مختلفی داره. پاره ای از لایه‌های غیب آشکار شدنی هستند و پاره ای دیگر پنهان مطلق. انشاءالله در خلال توضیحاتی که خواهم داد این نکته آشکار خواهد شد که غیب با سه مفهوم کلیدی دیگه رابطه تنگاتنگی داره و اون سه مفهوم: یکی حجاب هست، منتها نه در معنای فقهی اون، یعنی پوششی که فقیهان برای بانوان مسلمان توصیه می کنن، بلکه حجاب آنگونه که در عرفان مورد توجه هست، و همینطور دو مفهوم دیگر: قیامت و راز. لذا غیب با سه مفهوم قیامت، راز و حجاب رابطه تنگاتنگی داره. خب اجازه بدید که شروع کنیم با اینکه اساساً غیب یعنی چه. همونطور که اشاره کردم، سنگ زیرین فکر دینی، سنگ زیرین نظام اعتقادات دینی، اعتقاد به عالم غیب هست. اگر کسی غیب رو انکار کنه، در حقیقت گویی اون سنگ زیرین رو برداشته و اون وقت عمارت فکر دینی فرو خواهد ریخت. شاید به همین سبب هست که قرآن کریم در همون ابتدا، در اولین آیه سوره مبارکه بقره، به ما میگوید که ایمان به غیب شرط لازم برای بهره‌گیری از این کتاب هست. لذا مخاطبان این کتاب وحیانی میبایست به غیب ایمان داشته باشند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب یعنی قرآن که در حقانیت آن تردیدی نیست، مایه هدایت پارسایان هست. و سپس در آیه بعد یک سری اوصافی رو برای متقین ذکر میکنه، برای کسانی که مخاطبان قرآن هستند، و در اولین صفت این هست که میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان دارند. لذا قرآن کریم اساساً ایمان به غیب رو به عنوان یکی از شروط اساسی برای مخاطب پیام قرآن بودن معرفی میکنه و اصلا خود قرآن به مثابه یک متن وحیانی محصول غیب است. همونطور که در سوره مبارکه هود آیه 49 آمده، خطاب به پیامبر اکرم میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، پیامبر این اخبار غیب هست که آن را به تو وحی میکنیم. یعنی آنچه که ما به تو وحی میکنیم و در قرآن مندرج هست از سویه دیگر عالم، از عالم غیب به این عالم سرازیر شده. اما مفهوم غیب ریشه در تقسیم بندی قرآن از عالم داره. وفق تصور قرآنی عالم، هستی و وجود دو ساحت داره، دو بخش داره، غیب و شهادت. این دو تعبیر غیب و شهادت در قرآن کریم به کار رفتن. عالم غیب همین عالم طبیعت هست که ما در دل اون زندگی می کنیم. بنابر جهانبینی دینی طبیعت لایه بیرونی هستی و وجود هست، قشر هستی و وجود هست. طبیعت یعنی اون قشر بیرونی هستی آشکار بر حواس ظاهری ماست، حواس پنجگانه ما، حس شنوایی یعنی گوش، حس بینایی چشم، حس چشایی زبان و همینطور حس لامسه یا پوست بدن. اینها حواس پنجگانه و حواس ظاهری ما هستند. هر کدام از این حواس گیرنده های تخصصی دارند، گیرنده های متفاوتی دارند و با این گیرنده هاست که ما با عالم طبیعت ارتباط برقرار می کنیم، از اون خبر می گیریم و با موجودات ساکن عالم طبیعت تعامل و داد و ستد می کنیم. حواس ظاهری ما هرچند که بسیار توانا هستند و برای دستگاه ادراکی ما، دستگاه شناختاری ما خوراک تهیه می کنند، در این حال محدودیت هم دارند. به عبارت دیگه دستگاه ادراکی و شناختاری ما فقط چیزهایی که محسوس هستند رو کشف می کنه، نه همه چیز رو. عالم لایه‌های درونی تری هم داره، لایه‌هایی که از دسترس حواس ظاهری ما خارج هستند، برای حواس ظاهری ما پوشیده هستند. این لایه‌های درونی تر عالم، لایه‌های درونی تر وجود همانی است که عالم غیب نامیده میشه. لذا غیب ساحتی از عالم هست که غایب از حواس ماست. غیب یک واژه عربی هست، از ریشه غابة به معنای پنهان بودن، نادیده بودن و همینطور سری بودن هست. غیب بیرون از جهان نیست، بلکه بیرون از حواس ماست و این مهمترین نکته درباره مفهوم غیب در ادبیات دینی و عرفانی است. در این حال غایب بودن از حواس به معنای معدوم بودن نیست. اینطور نیست که اگر یک چیزی یا امری به چنگ حواس ظاهری ما در نیاد وجود نداره. اصلا اینطور نیست، مطلقا اینطور نیست. البته ماتریالیست ها و پوزیتیویست ها مدعی هن که عالم غیب اساسا وجود نداره، بلکه یک امر موهوم و خرافی هست، چون به چنگ حواس ما در نمیاد عالم غیب، نمیتوان از اون یک تجربه حسی داشت. شوربختانه در قرون اخیر ماتریالیسم بر علوم به ویژه علوم تجربی سیطره انداخته، سایه انداخته و موجب این توهم شده که اساساً دین انبان خرافات و موهومات هست چون به غیب تکیه زده. اما باید گفت که ما هیچ دلیل عقلی، هیچ برهان عقلی و دلیل علمی نداریم که هستی مساوی هست با آنچه که مشهود بر حواس ماست. ما هیچ دلیل عقلی نداریم که هستی مساوی است با آنچه که عقل ما آدمیان میتواند اون رو سید کنه، حذف کنه و دریابه. دستگاه ادراکی، دستگاه شناختاری ما آدمیان البته ظرفیت های ویژه‌ای داره، اما محدودیت های ساختاری هم داره. تئوری تکاملی ذهن، Evolutionary Theory of Mind، میگوید که دستگاه شناختاری آدمی در فرایند تکامل برای بقاء در طبیعت ساخته شده. ذهن آدمی وقت در فرایند تکاملی خودش برای محیط طبیعی ساخته شده، برای زندگی با سایر موجودات در طبیعت تعبیه شده، برای تعامل با اونها، بالمثل برای اینکه بفهمه قضا کجاست، به طرف او بره، خطر چیز که از اون فرار کنه. لذا ذهن آدمی جوری تعبیه شده، جوری تکامل یافته که بتواند واقعیات ملموس، واقعیات محسوس رو بشناسه و دریابه. محیط طبیعی یک چنین ذهنی ساخته. از این روز که ذهن ما آدمیان و دستگاه ادراکی و شناختاری ما آدمیان در حقیقت میتواند با واقعیات طبیعی به خوبی ارتباط برقرار کنه. خب اگر ما این تئوری تکاملی ذهن رو بپذیریم، یکی از مدلولاتش این هست که اگر چیزی خارج از چارچوب مألوف و آشنای طبیعی باشه، دستگاه شناختاری ما در حقیقت توانایی لازم، ابزار لازم و مهارت‌های لازم برای درک اون رو نداره و از قضا این موضعی است که عارفان ما دارن. مثنوی شریف مولانا مشهون هست از تذکر همین لطیفه، این که اساساً دست عقل آدمی، دست حواس ظاهری آدمی به پاره ای از حقایق در این عالم نمیرسند، حقایقی که به ساحت غیب تعلق دارند و در صدر عالم غیب خداوند هست و پایین تر از خداوند در عالم غیب حقایق دیگری هم هست، همچون وحی، نبوت، معراج، معجزه، فرشتگان، قیامت، بهشت، جهنم. اینها همه حقایقی هستند که متعلق به ساحت غیب در این عالم هستند و بنیاد فکر دینی هم هستند. خب اینجا اجازه بدید قبل از اینکه برسیم به موضوع بعدی، یعنی سطوح مختلف غیب، من سه تا نکته تکمیلی درباره معنای غیب رو مایلم اینجا توضیح بدم. نکته اول این هست که دو عالم، یعنی عالم غیب و عالم شهاده نداریم. یک عالم بیش نیست، منتها از منظر ادراکی ما آدمیان بخشی از این عالم یعنی طبیعت آشکار بر حواس ماست، مشهود و محسوس هست و بخش دیگری از این عالم غایب بر حواس ماست. لذا بر ما اون ساحت دیگر پوشیده هست، پنهان هست، نه اینکه اون ساحت ذاتاً پوشیده باشه. از منظر ادراکی آدمی اون ساحت پوشیده است. برای خداوند اصلاً غیب موضوعیت نداره. برای خداوند همه چیز در این عالم یکسان آشکار هست. از همین روز که در قرآن کریم به صراحت آمده هو الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، اوست خداوندی که معبودی جز او نیست، دانای غیب و آشکار هست. لذا این تقسیم بندی غیب و شهاده یا طبیعت برای خداوند بی‌معناست. ظاهر و باطن برای خداوند مصداق نداره، برای او همه چیز آشکار هست، از جمله نیات، احوال و افکار ما آدمیان. و اما نکته دوم، عالم غیب و عالم طبیعت دو عالم مجزای یک از یکدیگر، دو عالم دور افتاده از یکدیگر نیست. غیب و طبیعت در هم تنیده هستند، همزمان قائمند، حاضرند. شهاده یا عالم طبیعت در دل عالم غیب حضور داره، وجود داره. مولانا برای تقریب به ذهن از تمثیل جنین استفاده میکنه در مثنوی شریف. میگوید برای جنینی که در شکم مادر هست، این عالم خیلی محدود هست، خیلی کوچک هست. عالم جنین محدود میشه به شکم مادر. پوست شکم مادر در حقیقت یک حجابی هست، حجابی هست که بر جنین میفته و او رو از جهان بزرگتری که مادر در اون زندگی میکنه محجور میکنه. جنین که در حقیقت کنایه از عالم طبیعی هست، در همون حال در یک عالم فراختر و بزرگتری زندگی میکنه که برای او غیب محسوب میشه. وضعیت من و شما هم این گونه هست. جهان طبیعی که ما در اون زندگی میکنیم بسان جنینی هست که در دل عالم غیب حضور داره. جهان غیب جهان طبیعت رو در آغوش خودش گرفته. ما هم اکنون که در طبیعت زندگی میکنیم در یک جهان فراختر و البته پوشیده ای هم زندگی می کنیم که برای دستگاه شناختاری ما محسوس نیست، پوشیده هست، ما از اون بیخبر هستیم. اما وسط اما که بیخبری دال بر عدم آن جهان پوشیده و جهان فراختر نیست. و اما نکته سوم، عالم غیب و عالم طبیعت به قوت با هم مرتبط هستند، با هم در تعامل هستند. عالم غیب در عالم طبیعت تأثیر میذاره و این یکی از مهمترین تعلیمات پیامبران و عارفان هست. اصلا قرآن کریم هر اتفاقی که در طبیعت رخ میده رو به غیب نسبت میده. به قول مولانا، هر چه می آید ز پنهان خانه است، هر چه می آید ز پنهان خانه است. به عبارت دیگر مولانا میخواهد بگوید که در پس پرده طبیعت علل و اسبابی فعالند، فاعلیت دارند، هرچند که به چشم ما آدمیان نمیان، هر چشمی قادر به دیدن اون علل و اسباب پوشیده نیستند. در دفتر سوم مثنوی مولانا از تمثیل دریا و کف روی آب دریا استفاده میکنه تا همین نکته رو به ما تعلیم بده که نیروهایی در این عالم وجود دارند که در پس پرده اند، اما در عالم طبیعی و عالم ما آدمیان دخل و تصرف میکنند. مولانا میگوید که شما تصور کنید کسی که در کنار ساحل ایستاده و تمام توجهش، همه نگاهش به کف روی آب هست، میپنداره که جنبش و تکاپوی کفها از خود کف هاست. این فرد غافل هست از این که بر زیر این کفها یک آبی هم وجود داره و اون آب زیرین هست که کفها رو می جنبانه. جنبش کفها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب. می گوید روز و شب این کفهای روی آب دریا که حرکت می کنند، حرکت اونها و جنبش اونها از آب زیرینی هست که در زیر اون کفها ساری و جاریس حضور داره. مراد مولانا این هست که در این عالم موجوداتی فاعلیت دارند، موجوداتی در طبیعت دخل و تصرف دارند، در حالی که بر حواس ظاهری ما ناپیدا هستند. حواس ظاهری ما نمیتواند از اونها خبر بگیره و در صدر اون نیروهای ناپیدا در این عالم خداوند است. خداوندی که در لحظه لحظه هستی حضور داره و هر آنچه که در طبیعت حضور داره و می جنبه به اذن او و اجازه اوست. غیب مثل یک بادی هست که می وزه و غبار رو برمی انگیزه، غبار رو بلند می کنه. چشم حس غبار رو می بینه، اما بادی که فاعلیت داره رو نمی بینه. لذا باید گفت که ندیدن و در نیافتن تصرف غیب در عالم طبیعی مانع از تأثیرگذاری آن جهان در این جهان نیست و این شوربختانه غفلتی است که کثیری به ویژه در بین دانشمندان علوم تجربی از اون رنج میبرند. بشر قرنها با الکترومغناطیسه، با جاذبه زندگی میکرد، قرنها با ویروس و باکتری زندگی میکرد، اما از وجود اونها بیخبر بود. نمیدانست که یک نیروهای نامرئی در جهان و در زندگی او نقش آفرینی می کنند. اما وقتی که بشر این نیروهای نامرئی رو شناخت، به اونها پی برد، اون نیروهای نامرئی رو در زندگی خودش لحاظ کرد، اونها رو به حساب آورد و اون وقت بود که زندگی او تغییر و تحول کیفی پیدا کرد. لذا ما چه بدانیم چه ندانیم، چه بپذیریم و چه انکار کنیم، جهان غیب و نامرئی در جهان مرئی و طبیعی تصرف میکنه، نقش آفرینی میکنه و این لب لباب تعلیمات پیامبران و عارفان هست. درس عملی این حکمت این هست که جهان فراختری، جهان بزرگتری طبیعت رو در بر گرفته. حیات و بقای جهان طبیعی به اون جهان نادیده و بزرگتر وابسته هست. لذا ما آدمیان باید زندگی خودمون رو با اون جهان بزرگتر تنظیم کنیم. این رکن رکین تعلیم پیامبران و عارفان ماست. خب اجازه بدید که بپردازیم به سطوح مختلف غیب. بنابر آموزه های عارفان و حکیمان ما، عالم غیب لایه های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره. برخی از لایه های عالم غیب برای ما آدمیان قابل دسترسی هستند. ما آدمیان علل اصول می توانیم به اموری که به اون لایه ها تعلق داره اشراف حاصل کنیم، معرفت حاصل کنیم. اما برخی دیگر از لایه های غیب برای ما آدمیان غیر قابل دسترسی هستند. اجازه بدید در حوصله وقتی که در این برنامه داریم به سه تا ساحت غیب، به سه سطح غیب اینجا من اشاره کنم. سطح اول غیب. عارفان ما میگویند که غیب یک سطحی داره که ما آدمیان علل اصول میتوانیم در اون ورود کنیم و صاحب کشف بشیم، منتها در اون خطه حواس ظاهری ما کاربرد و کارایی نداره. مولانا در مثنوی شریف به تمثیل میفرماید: تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. مولانا میگوید که شما وقتی که در سفر هستید بر روی خشکی، تا لب دریا میتوانید با اسب حرکت کنید. وقتی که به دریا رسیدید دیگه با اسب نمیتونید در دریا حرکت کنید، اونجا شما یک مرکب دیگری لازم دارید، شما به قایق و یا کشتی نیاز دارید. مراد مولانا این هست که در هر خطه ای از معرفت ما باید یک مرکب درخور و شایسته اون خطه رو اتخاذ کنیم و از اون مرکب استفاده کنیم برای حرکت و تکاپو. حواس پنجگانه ما، حواس ظاهری ما، مرکب درخوری هستند برای غور در عالم طبیعت، اما برای سیر در عالم بالا، عالم معنا، عالم غیب، ما باید حواس دیگری داشته باشیم. مولانا فرمود: پنج حسی است جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. مولانا میگوید که ما پنج حس ظاهری داریم، پنج این حواس پنجگانه رو داریم که البته در عالم طبیعت اینها کارسازند، کارآمدند، اما ما پنج حس دیگری هم داریم که حواس باطنی ما هستند، حواس درونی ما هستند. و در پاره این موارد مولانا اون حواس باطنی رو حواس انبیا مینامد، حواسی که انبیا با اونها در عالم غیب غور می کردند، در عالم غیب وارد می شدند و واجد کشفیاتی می شدند. و همین حواس باطنی هستند که مولانا در مثنوی فراوان به اونها پرداخته و به ما تعلیم میده که چگونه می توانیم اون حواس باطنی خودمون رو بیدار کنیم، چالاک کنیم، تا بعدن با این حواس باطنی بتوانیم وارد ساحت غیب این عالم بشیم، در عالم معنا حرکت کنیم. سالک معنوی به فرموده مولانا باید مسلح بشه به چشمان دیگری. اگر سالک معنوی میخواهد وارد ساحت غیب این عالم بشه، از لایه‌های درونی این عالم با خبر بشه، دیگه باید حواس دیگری رو اتخاذ کنه، با چشمان دیگری وارد این خطه باید بشه تا اون وقت بتواند امور اون ساحت رو هم ببینه. مولانا فرمود در مثنوی: چشم دریا دیگر است و کف دیگر، چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا نگر. مولانا میگوید ما دو نوع چشم داریم، یک چشم کف بین داریم، چشمی که فقط میتونه ظاهر این عالم رو ببینه، چشمی که میتواند فقط کف روی دریای این عالم رو ببینه، چشم دیگری هم داریم که چشم دریا بین هست، چشمی که میتونه اون آب زیرین رو هم ببینه، چشمی که میتواند لایه‌های درونی تر این عالم رو کشف کنه و به او امور اون خطه هم معرفت پیدا کنه. پیامبران و عارفان چشم دریا بین دارند، میتوانند اون سطح این عالم رو هم تجربه کنند و ببینند. نکته حائز اهمیت که اینجا مایلم گذرا بهش اشاره کنم این هست که این سطح غیب، این سطح اول غیب در قالب مفاهیم روزمره ما قابل فهم نیست، قابل توصیف نیست. با این زبان متعارف ordinary language مثل زبان انگلیسی، فارسی و اسپانیولی نمیشه به اموری که در ساحت غیب این عالم حضور دارند و وجود دارند اشاره کرد، یا نمیشه دست کم اونها رو به خوبی توصیف کرد. زبان متعارف زبان طبیعی هست، این زبان برای بیان امور طبیعی ساخته شده، تعبیه شده، اموری که محسوسند، مشهودند. پیامبران و عارفان وقتی که میخواهند از واقعیات عالم غیب سخن بگن، واقعیاتی که کشف کردند برای ما سخن بگند، ناچارند که از زبان دیگری استفاده کنند. اونها نمیتونند از زبان مألوف ما، از زبان متعارف ما استفاده کنند، بلکه اونها از زبان اشاره، از زبان نمادین استفاده می کنن. تا اون وقت بتوانند یک رابطه ای بین ذهن ما و اون واقعیات عالم غیب برقرار کنن، یک رابطه ای ایجاد کنن بین ذهن ما و اون واقعیات برتر در این عالم. از همین روز که شما در متون عرفانی و متون وحیانی میبینید که از تمثیل، از استعاره استفاده میشه. برای چی؟ برای اینکه یک امری که در به ساحت غیب این عالم راجع هست اما برای ما آدمیان نامعلوف و ناآشناست رو با یک امری که حالا ما آدمیان باهاش آشنا هستیم به این امر آشنا ترجمهش کنند. پس بنابراین زبان اشاره و زبان نمادین در حقیقت نوعی ترجمه هست که با اون یک امر نامعلوف و ناآشنا ترجمه میشه به یک امری که برای ما آدمیان آشنا هست، امری که در عالم طبیعت ما با اون آشنا هستیم. و این ترجمه برای تقریب به ذهن ما هست، ذهن ما با اون امور غیبی آشنا بشه. کثیری از توصیفات قرآنی این گونه هستند، توصیفاتی از عالم غیب که در قرآن کریم آمده از همین دست هستند، نوعی ترجمه هستند. اموری مثل صفات خداوند، فرشته، جن، وحی، قیامت، بهشت و جهنم. اینها در حقیقت نوعی ترجمه هستند که قرآن کریم به کار میبره. اجازه بدید من اینجا یک مثال برای شما بزنم که این معنا قدری روشن‌تر بشه. وقتی که قرآن کریم میخواهد بگوید که هرچه شما آدمیان میگویید، هرچه که شما آدمیان میکنید، خداوند از اون آگاه هست، میفرماید هو السمیع البصیر، خداوند شنوا و داناست. خب ما آدمیان خودمون حس شنوایی و بینایی داریم، دو حسی که از قضا برای ما بسیار کارآمد هم هستند. قرآن کریم در حقیقت وقتی که میخواد آگاهی مطلق خداوند رو برای ما تصویر کنه، ترسیم کنه، اون رو ترجمه میکنه به زبانی که برای ما آدمیان آشنا هست. میگوید خداوند شنوا و بیناست، نه اینکه خداوند گوش داره، چشم داره مثل ما آدمیان، نه، بلکه در حقیقت به نحوی خداوند آگاه مطلق هست از هر آنچه که در این عالم میگذره، من جمله افعال ما آدمیان. به هر روی کارکرد زبان اشارت در قرآن و در عرفان همین هست، یعنی از طریق ترجمه، از طریق تمثیل، استعاره و نماد ذهن ما رو متوجه می کنند به واقعیاتی که در ساحت غیب این عالم می گذره. خب این سطح اول غیب هست. و اما سطح دوم، در اون سطح اول که الان من بهش اشاره کردم، خواص معنوی، یعنی پیامبران، اولیاء و عارفان با حواس باطنی خودشون میتوانند در اون عالم وارد بشن، با اون حواس باطنی میتوانند برخی حجاب ها رو که بر گرد حقایق غیبی تنیده پاره کنند، اون حجاب ها رو بدرند، اونگاه حقایقی از ساحت غیب عالم برای اونها آشکار میشه. اما غیب یک سطح دیگری هم داره که برای همه ما آدمیان در نهایت آشکار خواهد شد. کی، کجا؟ در قیامت. غیب یک ساحتی داره، یک سطحی داره که در قیامت برای فرد آدمیان آشکار خواهد شد. در قیامت قرآن کریم از یک واقعه خافزه رافعه خبر میده، از یک رویداد زیر و زبر کننده که نامش رو قیامت میگذاره. یکی از ابعاد اون واقعه، یکی از شؤونات قیامت، فرو افتادن برخی حجاب‌ها برای همه آدمیان هست. چه صالح و چه طالح، چه نیکو و چه فاسد، پاره ای از حقایق در این عالم برای همه اونها در قیامت آشکار خواهد شد. در سوره مبارکه قاف یک صحنه ای از قیامت برای ما ترسیم شده. می فرماید که در سور دمیده خواهد شد، آدمیان از گورها بر می خیزند، وارد یک محشری می شن. این در حقیقت همون ترجمه هست که چند دقیقه پیش عرض کردم. اون واقعه خافزه رافعه رو حالا قرآن می خواهد برای ما ترجمه کنه به زبان معلوف، به زبان طبیعی و متعارف ما. اونجاست که در آیه 22 از سوره مبارکه قاف می‌فرماید: لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. می‌فرماید در اون حالت، در اون وضعیت، در محشر به آدمی خطاب میشه، بیگمان از این واقع سخت در غفلت بودی، ولی ما حجابت را برداشتیم و به همین سبب امروز دیدت تیزبین شده است. یعنی گویی در قیامت برخی حجابها از برابر دیدگان فرد فرد آدمیان فرو می افته. اونجاست که دیده آدمی تیزبین میشه. حالا میتواند هر آنچه که خودش در زندگی این جهانی کرده رو ببینه. در این آیه سه تا واژه کلیدی آمده که شما در متون عرفانی ما هم فراوان میبینید. یکی واژه غفلت هست، دومی واژه کشف، و سومی هم واژه قطاع یا حجاب. هر سه این واژه ها در عرفان ما بسیار کاربرد دارن. به عبارت دیگه این آیه شریفه میخواهد به ما بگوید که قیامت وضعیتی هست که پرده انکار فرو میفته، پرده خودفریبی فرو میفته. کسی که این عالم عظیم رو بدون خالق میپنداشته، کسی که این عالم عظیم کیهانی رو بدون مبدع و معاد، بدون حساب و کتاب میپنداشته، در میابه که از حقیقت سخت غافل بوده، سخت غافل بوده. همونطور که مولانا فرمود: چند گویی چون قطا برداشتند، خود نبودستان که می پنداشتند. وقتی که قطا رو برداشتند، پرده رو برداشتند، در میابه که کین نبودست آنچه می پنداشتست. قرآن از وقوع قیامت در آخرت خبر میده، اما عارفان ما از قیامت باطنی هم سخن گفتند. ما یه قیامت ظاهری داریم که در آخرت رخ خواهد داد، اما یک قیامت باطنی هم به روایت عارفان داریم. یعنی چی؟ قائم شدن قیامت در درون آدمی. برای برخی از آدمیان قیامت در روی همین زمین، در همین زندگانی خاکی قائم میشه، در درون آنها. این قیامت همون دریده شدن پرده های غفلت هست. وقتی که پرده های غفلت دریده میشه و آدمی میتواند پاره ای حقایق رو ببینه، قیامت در درون او حادث شده. مولانا یکی از نمونه های قیامت باطنی رو شخص شخیص پیامبر اکرم میدانه. میگوید که در پیامبر قیامت قائم شده بود، چون حجاب ها در او فرو ریخته بودند. مولانا فرمود: پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. پیامبر وقتی که حجاب‌های او فرو افتادند، قیامت در درون او قائم شد و بعد اون بزرگوار قیامتی در این عالم برپا کرد. و این کاری است که عارفان واصل ما می‌کنند، مولاناها می‌کنند، کسانی که پرده‌های غفلت اونها دریده شد، قیامت در اونها قائم شد و بعد اونها هم در این عالم قیامتی کردن. و اما سطح سوم غیب. غیب یک سطح دیگری هم داره، یک سطح رفیع‌تر و بالاتری هم داره که غیب مطلق هست، مطلقا پوشیده است، تحت هیچ شرایطی اون پوشیدگی مرتفع نخواهد شد. این لایه دیگر، این سطح دیگر غیب اساساً آشکار ناشدنی است، فهم ناشدنی است. امور این سطح عالم کاملاً در خفاست. از همین روز که حتی به نحو تمثیلی و با اشاره هم نمیتوان از اون سخن گفت. یک نمونه از امور این سطح غیب ذات باری است، ذات خداوند است. حتی در قیامت کبرا هم اون سطح غیب در نیافتنی است، یعنی ذات خداوند در نیافتنی است، آشکار نشدنی است. به این اعتبار خداوند غیب الغیوب است، خداوند غیب الغیوب است. اما غیب الغیوب بودن خداوند ناشی از احدیت باری است. قل هو الله احد، خداوند احد هست، یکتاست، تایی نداره، از اون بیتا نمیتوان پرده برداشت. گویی خداوند به دور خودش حجابی کشیده تا بر غیر خودش آشکار نشه. این همان حقیقتی است که عارفان ما میگویند که خداوند تصورسوز هست. هر تصوری که از خداوند میکنیم، این تصور منطبق بر ذات باری نیست. روح هم به همین لایه غیب تعلق داره. روح در قرآن کریم معانی مختلفی داره. یکی از معانی اون نیروی حیاتی هست که خداوند در آدم دمید. همینطور روح به معنای وحی و یا فرشته وحی هم هست. حقیقت و کیفیت روح غیب مطلق هست، غیب مطلق هست، یعنی دست فاهمه آدمی به کنه روح نمیرسه، به چیستی اون دست پیدا نمی کنه. همان که قرآن کریم فرمود در سوره مبارکه اسراء آیه 85 خطاب به پیامبر اکرم فرمود و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پیامبر، از تو درباره روح میپرسند، بگو روح از امر پروردگار من است و جز اندکی از آن دانش به شما داده نشده است. خب این هم سطح سوم غیب بود. اینها پاره ای از لایه‌های عالم غیب، سطوحی از عالم غیب بودند که در فرصت اندکی که در این برنامه بود من یه توضیحاتی برای شما عزیزان دادم. قبل از اینکه دامان سخن رو جمع کنیم، اجازه بدید که من چند کلمه ای توضیحاتی بدم درباره وجه دیگری از غیب که در عرفان ما بسیار واجد اهمیت هست و اون راز هست. راز یکی از امور مهمی هست که راجع به عالم غیب هست. اگر به خاطر داشته باشید در توضیح معنای لغوی غیب گفتم که غیب از غابه در زبان عربی هست که یکی از معانی غابه سری بودن هست. راز به معنای نادانسته و مجهول نیست. ما آدمیان از خیلی چیزها بیخبریم، خیلی چیزها رو نمیدونیم، اما اونها راز نیستند. برای مثال ما نمیدونیم که در عالم اتمی آیا ذراتی کوچکتر از کوارک و گلوان وجود دارند یا نه. آنچه که علم فیزیک به ما میگه این هست که کوچکترین خرد ذرات اتمی کوارک و گلوان هستند. اما اینکه ذراتی کوچکتر از اینها وجود دارن ما ازش فعلا بیخبریم، اما این یک راز نیست. راز اون چیزی نیست که ما نمیدانیم، بلکه آن چیزی است که ما نمیتوانیم بدانیم. یعنی با هیچ روش مألوف و مأهوری نمیتوان اون رو شناخت. خداوند راز هست، وحی، معراج، عشق راز هست. نیروهایی که در پس پرده طبیعت وجود دارند و در طبیعت مدخلیت دارند جز رازهای این عالم هست. این که مبدأ و نهایت هستی چیست؟ اصلا چرا حیات شکل گرفت؟ اینها همه جزء رازهای عالم هستند. اما برای اینکه معنای راز قدری برای شما روشن‌تر بشه، اجازه بدید که من به اختصار خیلی کوتاه از قصه معراج پیامبر برای شما بگم. قصه ای که به قول مولانا حیرت اندر حیرت است. در روایات اسلامی آمده که در تجربه معراج پیامبر با جبرئیل حرکت کرد. در حرکت صعودی و رو به بالا پیامبر و جبرئیل به جایی رسیدند که جبرئیل ایستاد، توقف کرد. اینجاست که مولانا میگوید گفت او را هین بپر اندر پیم. پیامبر به جبرئیل گفت، گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. پیامبر به جبرئیل گفت چرا ایستادی؟ چرا توقف میکنی؟ چرا با من نمیای؟ جبرئیل پاسخ داد من حریف اوج گرفتن تو نیستم. خیلی حرف غریبی هست. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. پیامبر به جبرئیل گفت من هنوز به اون اوج نهایی خودم نرسیدم، بیا به دنبال من. اما جبرئیل گفت اگر من یک قدری بالاتر بیام میسوزم، یعنی نابود میشم. اینجاست که مولانا میگوید حیرتن در حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخس. میگوید این قصه معراج پیامبر حیرت اندر حیرت است. چرا حیرت است؟ جبرئیل اصلا معلم پیامبر بود، هرچه پیامبر میدانست از جبرئیل فرا گرفته بود. جبرئیل واسطه وحی بود. حالا فرشته ای که اصلا غیر مادی است، خودش متعلق به اون عالم غیب هست، در میمانه در تجربه معراج پیامبر. پیامبر اموری رو شهود میکنه که ای بسا بر جبرئیل هم پوشیده هست. خب این که پیامبر چگونه بالا میره، چگونه دوباره باز میگرده و در بین غافلان زندگی میکنه، این یک راز ناگشودنی است. معراج از مقولات فربهی هست که در عقل آدمی نمی گنجنه. اینجا اون معنای حیرت رو مولانا میخواد برای ما توضیح بده. امری که در عقل آدمی نمی گنجه. عقلی که به قدری فربه هست که عقل آدمی برای اون ظرف کوچکی هست، در آدمی ایجاد حیرت خواهد کرد. لذا به دلیل نگنجیدن هست در ذهن آدمی که آدمی از یک حقیقتی دچار حیرت میشه. حیرت همزاد راز هست. رازها ناگشودنی هستند. عقل ما برای رازها ظرف کوچکی است و لذا وقتی که آدمی با این گونه امور با این رازها مواجه میشه دچار حیرت میشه، چون عقل آدمی قدرت گشودن اون رو نداره. مولانا یک توصیف بسیار غریبی اصلا از خود دین داره، میگوید که گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. خیلی توصیف عجیبی است که مولانا از دین میکنه، منتها مراد مولانا دین عامیانه ای نیست که روحانیون حافظ و پاسدار اون هستند. مولانا میگوید که دین در تجلیات برترش جز حیرانی برای آدمی چیزی به ارمغان نمیاره. در تجلیات برتر خودش دین مقولاتی رو به میان می آورد که رازآلودند، حیرت افکنند، مقولاتی مثل وحی، مثل معراج. از همین روز که بنابر رأی مولانا دین یک دستگاه رازآلود و حیرت افکن هست. عرفان هم این گونه هست، عرفان هم رازآلود و حیرت افکن هست. یک معرفتی عرفان به دست ما میده که سر تا سر راز هست و حیرت افکن هست. عارف در خطه رازهای این عالم گام بر میداره، عارف با رازهای این عالم سر و کار داره. از قضا در زبان انگلیسی عرفان ترجمه میشه به میستیسیزم. میستیسیزم از میستری میاد به معنای راز، لذا عرفان علمی است که با رازهای این عالم سر و کار داره و عارف در خطه رازهای این عالم حرکت میکنه. خب به انتهای این وقت این برنامه رسیدیم و صحبت درباره غیب چیست و عالم غیب کجاست رو باید در همین جا خاتمه بدیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من در این برنامه توجه کردید سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.